بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه نزاع مرحوم آقای شیخ انصاری با مشهور در این بود که آقایون مشهور می گفتند ملاک در ضرر، ضرر نوعیه. مرحوم آقای شیخ می فرمود ملاک ضرر شخصیه. مشهور می گفتن ضرر در بعضی از موارد حکمته، لذا ملاک ضرر نوعیه، ولو در اون مورد ضرری وجود نداشته باشه. در بعضی از موارد ضرر علته، یعنی باید ضرر وجود داشته باشه، مگر اینکه کسی ادعا بکنه. بعد مرحوم آقای شیخ فرمود اگر روایات هم نگاه بکنیم ظاهر روایات اینه که ملاک ضرر شخصیه، مگر اینکه کسی ادعا بکنه که در روایات قرائنی وجود داره که از اون قرائن معلوم میشه ملاک از ضرر، ضرر نوعی هستش. مرحوم شیخ بعد فرمود خیال نکنید این نزاع مختص به نفی ضرره، در راه لاحرج هم ما این نزاع رو با مشهور کنه داریم. مشهور میگن ملاک حرج نوعیه، ما مدعی هستیم ملاک حرج شخصیه. بعد فرمود مرحوم آقای شیخ اگر ضرر رو ضرر شخصی حساب کنیم، به مشتری بگیم که تو مغبون واقع شدی، تو خیار داری، یعنی مسلط بر ملک غیر هستی، اگه این خودش ضرری باشه، آقای مشتری هم اگر بگیم خیار نداره اونم ضرری میشه. اگه مشتری خیار نداشته باشه ضرریه، این امرش مشکل تر میشه. خلاصه اگه بگیم که ملاک ضرر نوعی امر مشکل میشه، اگه بگیم ملاک ضرر شخصی امر مشکل تر میشه، چون اگر ضرر نوعی باشه با امتنان سازگاری نداره، اگر ضرر ضرر شخصی باشه تعارض دوتا ضرر میشه، لذا این میشه مشکل تر. رسیدیم به الا ان یقال. مرحوم آقای شیخ در این الا ان یقال میخواد تعارض رو برداره، این تعارضی که گفتیم باعث اگه ضرر ضرر شخصی باشه تعارض میشه، میخواد این تعارض رو برداره. میفرماد مگر اینکه کسی بگه از لا ضرر فهمیده میشه که ملکیتی که حاصل میشه در بیع قبلی ملکیت متزلزله، ولذا اخراج اون از ملک مالک ضرر نیست. چرا؟ چون معنای تزلزل جواز اخراج، نه وجوب اخراج، در نتیجه ضرر دیگه نیست. یه فتعمل داره، فتعمل احتمال داره اشاره باشه به این که بعضی در باب شفعه، معنای فتعمل رو عرض میکنم، شاید اشاره باشه به این که ادعی در باب شفعه گفتن عقد متزلزل نیست بلکه ملکیت برای مشتری تام. قایت الامر آقای شفیع میتونه مبیع رو از مشتری دوم بگیره، ثمن رو به او بده، اینو مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 458 فرموده. یکی از شعرهای خوب رسائل همین حاشیه تونکابونیه، ایزاح الفرائده در شرح رسائل. صاحب قلائد در صفحه 281 فرموده این که گفته بشه عقد قبنی متزلزله، این اول کلامه. چرا؟ چون با عقد بی مستقر میشه، نقل و انتقال حاصل میشه و به وسیله خیار باید گرفت از او. اینم احتمال دومی که صاحب قلائد داده. حاج آقا رضای همدانی در صفحه 311 حاشیه فرموده شاید اشاره باشه به این که حدوث خیار بعد از علم به ضرره، نه از حین عقد تا عقد متزلزل بشه. اینم احتمالی است که حاج آقا رضا دادن. الا ان یقال، عرض کردم با این الا ان یقال میخواد تعارض ضرره این رو برداره، تا اینجا خوندیم دیگه. مگر این که گفته بشه ان الضرره، گفته بشه ضرر اوجب وقوع العقد، باعث میشه عقد واقع بشه علی وجه متزلزل، یعنی استقرار نداره، یعنی با یه پا مالک پول نشده. اگه پول رو از بایه بگیرن متضرر نشده آقای بایه، علاوه چن متزلزلن یدخل فیه، یعنی در اون عقد خیار، عقد متزلزله خیار درش داخل میشه. فتح عمل رو هم که عرض کردیم. پس معنای عبارت مرحوم شیخ این شد، یعنی از لا ضرر میفهمیم که ملکیتی که حاصل میشه در بیع قبنی ملکیت چیه؟ متزلزله. وقت اخراج اون از ملک مالک دیگه ضرر نیست، چون معنای تزلزل میشه جواز اخراج. تا اینجا بحث در نسبت لا ضرر با ادله اولیه بود که آقای شیخ ملتزم شدن به این که نسبت بین لا ضرر و ادله اولیه نسبت چیه؟ حاکم و محکومه. تعدادی از علما ملتزم شدن که تعارضه، نسبت تعارضه. این تمام شد. بحث در اینجا بحث در تعارض دو تا ضرره و اینکه باید کدام یک از دو تا ضرر رو متحمل شد. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد گاهی دو تا ضرر به نسبت به یک شخص تعارض می‌کنه، گاهی به نسبت به دو تا شخص. اون جایی که ضرر به نسبت به یه شخص تعارض میکنن معناش اینه که دو تا ضرر متوجه به یه شخص میشه. مثلا دوران امر شخص میشه بین این که تسلیم کسی بشه که قصد جانشو داره و بین این که از بالا خودشو به پرتاب کنه به پایین، ماشینشو بندازه به دره بره زیر تریدی که تسلیم اون نشه. الان بهترین مصداقش مثلا این داعشی ها، خدا لعنتشون کنه، و یه جایی هست که طرف میبینه جای محاصره شده که داعشی ها میگیرنش، خب داعشی ها میگیرن مثلا سرشو میبرن، و دوران هم بین این که اونا بگیرن اذیتش کنن سرشو ببرن یا خودشو پرت کنه پایین یا خودش به خودش تیر بزن، هر دو ضرره دیگه. گاهی اوقات دو تا ضرر متوجه دو نفر میشه. خب جایی که دو تا ضرر متوجه دو نفر میشه، اگه مرجح وجود داشته باشه اخذ به اون میشه، اگه مرجح نباشه رجوع به اصالت البراءت میکنه. خلاصه رجوع میکنه به یه قاعده‌ای که غیر لا ضرر باشه، مثل مثلا لا حرج، مثل الناس مسلطون علی اموالهم و امثالهم. مرحوم آقای شیخ برای اون جایی که دو تا شخص متضرر میشن مالک نیستن مثال میزنه، مثل اینکه شخصی از طرف سلطان جور اکراه میشه برای اینکه مثلا تو باید بیای استاندار بشی، تو باید بیای فرماندار بشی، اون وقت استاندار یا فرماندار شدنش مستلزم اینه که مردم رو اذیت کنه، به مردم ضرر وارد کنه. خب در اینجا رجوع میکنه به قاعده لاحرج. چرا؟ به جهت اینکه اگر شخص رو ملزم کنن به اینکه خودت متحمل ضرر بشه، یا ضرر رو که خودش متحمل ضرر بشه که ضرر از دیگران دفع بشه، یا اینکه نه ضرر رو به دیگران وارد کن، اینجا حرجی هستش. طبق قانون نفی حرج میگه اب نداره، برو تو حکومت رو بگیر، برو استانداری و فرمانداری رو بگیر، قبول کن از طرف جائر، ولو اینکه باعث میشه ضرر به دیگران بشه. ثم انه قد یتعارض الضرران. عرض کردم تا اینجا بحث نسبت به چی بود؟ نسبت بین لا ضرر با ادله اولیه. اینجا بحث در تعارض دو تا ضرره. خب اگه دو تا ضرر بود کدومو باید متحمل بشه؟ ثم انه قد یتعارض الضرران به نسبت الى شخص واحد، که دوران امر شخص میشه بین دو تا ضرر یه شخص، او شخصن، یا تعارض ضرران میشه به نسبت به دو نفر. فمع فقد المرجح، اگه مرجح بود اخذ به مرجح میشه، اما اگه مرجح نبود، مع فقد المرجح یعنی اگه مرجح نبود، یرجع الى الاصول، رجوع میکنه به اصالت البراءت مثلا، والقواعد الاخر، رجوع میکنه به قواعد اخر مثل الناس مسلطون. اگر این واو را عطف تفسیر بگیریم، یرجع الى الاصول یعنی قواعد اولیه، یعنی اصول اولیه. اگر که نه عطف تفسیر نگیریم، اصول یعنی اصالت البراءت. مرحوم تونکابونی در حاشیه جلد 2 صفحه 458 ایشون اصول رو اصول عملیه گرفته، یعنی اصالت البراءت معنا کرده. احتمالش هم اینه که اصول مراد اصول اولیه باشه و والقواعد الاخر عطف تفسیر اصول باشه، یعنی الناس مسلطون، لا حرج، مثل لا حرج، مثل الناس مسلطون به اون مراجعه بکنه. لا حرج میگه چی؟ قبول تولی کن. چرا؟ چون تو که قصد ظلم و ضرر به غیر نداری، لازم نی برای دفع ضرر از غیر خودت متحمل ضرر بشی. ببینید عزیزان، یه وقت طرف از اول قبول استانداری میکنه مردم رو اذیت کنه، قبول فرمانداری میکنه مردم رو اذیت، اونو نمیگیم. این جایی که شخص غرض نداره، قصد نداره که ضرر به مردم وارد کنه، خب این پست رو میگیره، شاید در این پستش لازمش این بشه که گاهی اوقات مثلا دیگران را ضرر برسونه به دیگران. خب لا ضرر میگه نداره، لازم نیست تو دفع ضرر از غیر بکنی، خودت متحمل ضرر بشی، قبول پست بکن. کما مثال میزنه برای کجا؟ اون جایی که دو تا شخصن متضرر میشن، هیچ کدوم هم مالک نیستن. دقیق فرمودید این مثالی که هست، این مثال برای جاییه که دو تا شخص متضرر میشن، هیچ کدوم مالک هم نیستن. استاندار مالک نیستش که، اون طرف هم همینطور. کما انهو ازا اکره علل ولایت من قبل الجائر، شخص اکراه بشه بر قبول ولایت از ناحیه جائر، مثل چی؟ مثل استانداری مثلا، فهم و امثال ذلک، ولایتی که المستلزمته، ولایتی که مستلزمه للازرار علی الناسه، اگه این بشه استاندار یا فرمانداری و امثال ذلک، این لازمش اینه که دیگران ضرر ببینن، خودش قصد نداره ها. فانه یرجع الی قاعده نفی الضرر، گفتیم باید به غیر لا ضرر مراجعه کنه دیگه، این مراجعه میکنه به قاعده نفی حرج. چرا؟ لان الزام شخص به تحمل الضرر لدفع الضرر عن غیره حرجون، چون اگر ما بگیم آقای استاندار تو باید قبول نکنی به خاطر اینکه دفع کنی ضرر رو از دیگران، دیگران متضرر نشن، که خب این حرجیه، نتیجه چی میشه؟ طبق قاعده لا حرج این آقا میتونه چکار کنه؟ متصدی امر بشه از ناحیه سلطان جور، حاکم جور. وقد ذکرنا، مرحوم شیخ میفرماد توضیح این مطلب رو ذکر کردیم در مسئله تولی من قبل الجائر در کتاب مکاسب، اونجا مراجعه کنید. مثال دوم میفرماد مثل اون جایی که شخص متولی میشه از جانب جائر، اون جایی است که این مثال برای دو شخصی است که ضرر میبینن، هر دو مالکن. فرق مثالا رو خوب دقت داشته باشید. اون مثال اولی دو تا شخص ضرر میبینن، هیچ کدوم مالک نبودن. این دو تا شخصن ضرر میبینن، هر دو مالکن. مثل کجا؟ مثل اون جایی که تصرف میکنه مالک، اگه تصرف کنه مالک در ملک خودش، این موجب میشه که همسایه ضرر ببینه. شخص در ملک خودش تصرف میکنه، ولی همین تصرف در ملک خودش باعث میشه که همسایه متضرر بشه. اگر تصرف در ملک خودش نکنه، موجب میشه خودش ضرر ببینه. پس دوران امر است بین این که تصرف در ملک خودش بکنه همسایه ضرر ببینه، یا این که تصرف در ملک خودش نکنه خودش ضرر ببینه. تعارض دو تا ضرر به نسبت به دو تا شخص میشه. فرمودن مالک میتونه تصرف در ملک خودش بکنه ولو همسایه متضرر بشه. به چه دلیل؟ یک، به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، آدرسش بهار جلد 2 صفحه 272 حدیث 7. این خود این آقا هم اول لالی رو آدرس داده که اما شخصی ادعا کرده که در صورتی ضرر مالک ترجیح داره بر همسایه، که ضرری که مالک متحمل میشه بیشتر از ضرر تصرف در ملکش باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد مالک به دلیل الناس مسلطون علی امواله میتونه تصرف بکنه در ملک خودش، ولو از باب این که منع از تصرف مالک خودش بشه چی؟ ضرر. لازمم نیست که ضرری که شخص متحمل میشه این بیشتر و زیادتر از ضرری باشه که اون دیگری همسایش متحمل میشه، که بگیم اگر ضرری که این متحمل میشه بیشتر بود، این ترجیح داره بر ضرر نسبت به همسایه. ولذا فرموده ایشون رجوع میشه به الناس مسلطون علی اموالهم، لازمم نیست این ضرری که این آقا متحمل میشه بیشتر از ضرر همسایه باشه تا بگیم لازم نیست دیگه خودش متضرر بشه، ضرر وارد به همسایه بشه. نه، ولو ضرری که همسایه میبینه بیشتر باشه، این به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم میتونه تصرف در ملک خودش کنه، ولو همسایه ضرر ببینه، ولو همسایه ضررش هم بیشتر باشه. این که باید ضرر خودش بیشتر باشه تا ترجیح داشته باشه با ضرر همسایه، نخه این دلیل نداره. پس دلیل اول شد چی؟ الناس مسلطون علی اموالهم. دلیل دوم بر این که جایز مالک تصرف بکنه در ملک خودش، قاعده نفی حرجه. به خاطر این که اگر آقای مالک منع بشه از تصرف در ملک خودش به خاطر این که ضرر از همسایه دفع بشه، این میشه امر حرجی، این میشه زیغ بر مالک، حدیث نفی حرج اونو نفی میکنه. علت این که ترجیح داره جواز تصرف مالک در ملک خودش یا اینه که قاعده نفی حرج از ابتدا بر نفی ضرر حکومت داره، یا اینه که قاعده نفی حرج با قاعده نفی ضرر تعارض داره. بیان مطلب اینه که دو تا دلیل دوم که عرض کردیم این علت رو داریم میگیم، علت این که ترجیح داره جواز تصرف مالک در ملک خودش، یا اینه که قاعده نفی حرج حکومت داره بر نفی ضرر از ابتدا. یعنی چی؟ یعنی از ابتدا امر لا حرج مقدم بر لا ضرره. چرا؟ چون منع مالک از تصرف ملکش حرجیه، چه ضرری باشه چه نباشه، ولذا نظر به ضرری بودن و ضرری نبودن دیگه نمیشه. اینو دقت بفرمایی، مرحوم آقای شیخ نمیخواد بفرماد لا ضرر با قاعده لا حرج تعارض میکنه، مرجح داره لا حرج، مرجع میشه لا حرج، اینو نمیخواد بفرماد، میخواد بفرماد از ابتدا لا حرج مقدمه بر لا ضرره، نه اینکه لا ضرر و لا حرج با هم تعارض بکنن اون وقت بگیم لا حرج مقدمه. آقا تلفونو میتونی بیرون بکنی؟ آقای بزرگوار تلفونو میتونید بیرون بکنید. این دلیل دوم بود. عرض کردیم این علت که فرموده علتش رو دو چیز فرمود، یکی این که حکومت داره قاعده لاحرج، یکی این که بگیم قاعده نفی حرج با لازرر تعارض دارن، رجوع میشه به اصالت الاباحه. منتها عزیزان این دلیل سوم میشه، ولو به عنوان اما مرحوم آقای شیخ فرموده، اما در واقع میشه دلیل سوم. دلیل دوم چی شد؟ این است که به قاعده نفی حرج میتونه تصرف در ملک خودش بود. دلیل سوم این لنگه یا حکومت، یا اینکه حکومت داره قاعده لا حرج، این لنگه دومش، این امای دومه. دلیل سوم این میشه که قاعده نفی حرج با قاعده نفی ضرر تعارض دارن، رجوع میشه به اصل اباحه تصرف در اون ملکش. نسبت به این عبارت معناش چیه؟ دقت بفرمایید بخونیم تا برسیم به اونجا، عرض کنم بهتر تو ذهنتون بمونه. و مثله، مثل تولی از قبل سلطان جائر که موجب ضرر به غیر گفتیم میشه، گفتیم اشکال نداره، مثل اون این مثاله که عرض کردم، این مثال مال اونجاییست که ضررین متعلق به شخصین میشه، منتها شخصین هر دو مالکن، فرقش با اون قبل اینه. اذا کان تصرف المالک فی ملکهی، در جایی که تصرف مالک در ملکش موجبن لتضرر جاره، موجب ضرر همسایش بشه، اما اگر ترک بکنه تصرف رو، و ترک یعنی ترک تصرف، و ترک تصرف موجبن لتضرر نفسه. پس شد اذا کان تصرف المالک فی ملکه موجبن لتضرر جاره، و اذا کان ترک و تصرف المالک، این اذا کان میاد سر این، و اذا کان ترک و تصرف المالک موجبن لتضرر نفسه. خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا فانه یرجع الی، اینجا میگه خب اب نداره، همسایه ضرر میبینه ببینه. به چه دلیل؟ به چه دلیل میتونه تصرف در ملک خودش بکنه ولو همسایه متضرر بشه؟ این فانه عزیزان دلیل اول است بر این که میتونه در ملک خودش تصرف کنه ولو همسایه متضرر بشه. به چه دلیل میتونه تصرف بکنه؟ به دلیل یک، عموم الناس مسلطون علی اموالهم. عموم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه آقا میتونی تصرف در مال خودت بکنی، چه همسایه متضرر بشه چه نشه. ولو عده، شخصی ادعا کرده که امنه، در صورتی ضرر مالک ترجیح داره بر ضرر همسایه، که ضرر مالک بیشتر از ضرر همسایه باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد نه، الناس مسلطون میگه تصرف بکن در ملک خوده، ولو عد مطلق و هجرهی ان تصرف فی ملکهی ضرارن، ولو اینکه شمرده بشه مجرد و صرف منع این آقای مالک از تصرف در ملکش، این عدتی ضرارن، ضرار حساب بشه. خب این فانه یرجع الی عموم این، ولو این که صرف منعش ضرار حساب بشه، لم یعتبر فی ترجیح المالک ضررون زائد علی ترک تصرف. میفرماد این میتونه متحمل ضرر خودش نشه، همسایه متضرر بشه، این معتبر نیست. لم یعتبر، عرض کردم چند نکسی میگه یعتبر یا مثلا یعتبر، و این مرحوم شیخ میفرماد نخیر، معتبر نیست. معتبرم نیست در ترجیح ضرر مالک که ضرر زائد باشه بر ترک تصرف مالک فی ملکه، فی ملکه یعنی در ملک خودش. خلاصه مالک میتونه تصرف در ملکش بکنه ولو ضرر همسایه بیشتر باشه. دقیق فرمودید؟ لزام فرمود ولو قدم مطلق و هجرهی ان تصرف فی ملکهی ضررن، لم یعتبر فی ترجیح مالک ضرری زائد. میگه همون که فقط بگیم منع ضرره، این که نتونه تصرف بکنه ضرر، همین کافی هستش، دیگه معتبر نیست که باید ضررش هم بیشتر باشه. فیرجع الی عموم تسلط، در موردی که دوران هم بین این که خودش ضرر ببینه یا همسایه ضرر ببینه، اینجا رجوع میشه به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، ولو این که ضرری که همسایه میبینه بیشتر باشه باشه، چون معتبر نیست در ترجیح ضرر مالک که ضررش زائد بر ضرر همسایه باشه. این یمکن الرجوع، عرض کردیم این دلیل دوم جواز تصرف در ملک خودشه، دلیل اول الناس مسلطون بود. و یمکن الرجوع الی قاعده نفی الحرج، بگیم آقا دلیل دوم بر این که خودش میتونه متضرر بشه، متضرر لازم نیست خودش بشه، در مال خودش تصرف کنه ولو همسایه متضرر بشه، رجوع به قاعده نفی حرجه. چرا؟ لأن من المالک لدفع ضرر الغیر، چون اگه بگیم آقای مالک تو حق نداری تصرف کنی در ملک خوده، من کردن آقای مالک از تصرف ملک خودش لدفع ضرر الغیر به خاطر اینکه به همسایه ضرر نرسه، این حرجون و زیغون علی، حدیث نفی حرجم نفیش میکنه. حالا این اما لحکومتهی ابتداعا، این اما میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این که گفتیم ترجیح داره جواز تصرف مالک در ملک خودش بر اون ضرر همسایه، یا به خاطر حکومت داشتن نفی حرج هست از ابتدا بر نفی ضرر، یا به خاطر این جهته. عرض کردم مرحوم آقای شیخ نمیخواد بفرماد قاعده لا حرج با لا ضرر اینا تعارض میکنن، ترجیح با لا حرجه، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بفرماد از ابتدا لا حرج مقدمه بر لا ضرره. چون اگه ما بخوایم مالک رو از تصرف در ملک خودش منع کنیم، این میشه چی؟ حرجی. حالا چه ضرر باشه چه نباشه، لذا نظر به این که ضرری باشه یا ضرری نباشه، نظر به ضرری بودن و ضرری نبودن نمیشه. و امال تعارضه ما و رجوع علل اصل، این رو عرض کردیم دلیل سوم میشه، الناس مسلطون علی اموالهم دلیل اول، رجوع به نفی حرج دلیل دوم از باب حکومت، دلیل سوم آقا اصلا این دوتا با هم تعارض میکنه، الناس مسلطون با لا ضرر با هم ببخشید نفی حرج تعارض میکنن اینها با هم. خب وقتی که تعارض کردن اینها تساقط میکنن، این امال تعارض حمایه میشه دلیل سوم. اینجا رو عرض کردم حاج رضای همدانی فرموده در اینجا دو تا احتمال داره در حاشیه صفحه 311، فرموده دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که مراد از اصل قاعده نفی حرج باشه، مراد از تعارض ما تعارض ضررین باشه، یعنی ضرری که متوجه شخص میشه و ضرری که متوجه غیر میشه، دو تا ضررها با هم تعارض میکنن، در نتیجه وظیفه ما میشه رجوع بکنیم به قاعده نفی حرج. این یه احتمالی است که حاج رضا فرموده. احتمال دوم اینه که بگیم ضمیر تعارض ما به قاعدتین برمیگرده، مقصود از اصل اباحه تصرفی است که ناشی میشه از الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی قاعده نفی حرج با قاعده نفی ضرر تعارض میکنن، رجوع میشه به چی؟ الناس مسلطون علی اموالهم که قاعده اولی هستش، اصل اولی هستش. پس دو تا احتمال در اینجا شد، یکی این که مراد از اصل قاعده نفی حرج باشه، ضمیر تعارضشون تعارض ما برگرده به ضرره، این یک احتمال. احتمال دوم این که ضمیر تعارض ما برگرده به قاعدتین، مقصود از اصل قاعدتین قاعد کدومه؟ نفی ضرر و نفی حرج، و مراد از اصل بشه چی؟ الناس مسلطون علی اموالهم که اصل که مستفاد از عمومات میشه اصل اولی. ولعل هازا او بعضه منشأ و اطلاق جماعتن. مرحوم شیخ میخواد شاهد بیاره بر این که ادله الناس مسلطون و لا حرج مقدم بر لا ضرر. شاهد اول اینه که ادله‌ای که ما بیان کردیم کلش یا بعضش منشأ شده برای این که عده‌ای از اصحاب بفرمان شخص میتونه تصرف بکنه در ملک خودش مطلقا، اما از این که همسایه ضرر ببینه یا نبینه. عده‌ای فرمودن مالک میتونه تصرف کنه در ملک خودش، تصریح هم کردن به این که ولو همسایه ضرر ببینه. مثال هم فرمودن، مثلا مالک میتونه در خونه خودش دباخونه را بندازه، دباخی پوست را بندازه، خب میدونید بوی گند میده، باعث کثیفی میشه. یا در ملک خودش رو میتونه بکنه حمام عمومی، خب حمام عمومی کنار خونه افراد باشه، این رفت و آمد زیاد داره، باعث کثیفی و دردسره. میتونه ملک خودش رو بکنه رخشورخونه، خب رخشورخونه بشه همه جور افراد میان میرن دیگه، اون اعتبار خونه شخص ساقط میشه، ملک شخص ساقط میشه. یا میتونه ملکش رو بکنه آهنگری، سر و صدا و شب و روز طرف همسایه نداشته باشه. از مرحوم آقای شیخ طوسی ابو صلاح حلبی ابن زهره که ابو المکارم هم میگن، ادعای اجماع شده بر جواز این تصرفاتی که ذکر شده. ولعل هازا، عرض کردم مرحوم آقای شیخ میخواد شاهد بیاره با اینجا بر این که ادله الناس مسلطون ولا حرج مقدمه بر لا ضرر. شاهدش اینه، لعل هازا، اینی که ما سه تا دلیل بیان کردیم یا بعضش، منشأ اطلاق جماعتی و تصریح جماعت دیگر آخرین. این اطلاق جماعتی معناش اینه جماعتی مطلقا گفتن شخص میتونه تصرف در ملک خودش بکنه. خب این که میگن مطلقا شخص میتونه تصرف بکنه یعنی چیه؟ چه همسایه ضرر ببینه چه نبینه. بعضیشون اینجوری گفتن، مطلقا گفتن شخص میتونه تصرف در ملک خودش بکنه، وقت مطلقا رو معنا میکنیم یعنی چه ضرر به همسایه برسه چه نرسه. عده دیگه نه، اصلا تصریح کردن به جواز تصرف مالک در ملک خودش و این تضرر الجار ولو که همسایه ضرر ببینه. اون وقت مواردی رو مثال میزنن، مثل چی؟ تصرف بکنه در ملک خودش همسایه ضرر ببینه، مثل چی؟ به انگیبنی داره و مطبقتن، خونش رو بکنه دبا خونه پوست، او حمامن، خونش رو بکنه حمام عمومی، خب حمام عمومی درد سر داره برای همسایه ها، او بیت او بیت القصارته عمل هدادته، یا اینکه خونش رو بنا کنه دارش رو، یبنی بیت القصارته، اون خونش رو بنا کنه چی؟ رخشورخونه درست کنه. اول هدادته، هداده یعنی آهنگری کنه، قصاره یعنی رخشویی و رخشورخونه درست کنه. بلکه خب ما اینا را ادعا کردیم، اصلا مرحوم شیخ طوسی ابو صلاح حلبی ابن زهره فرمودن اجماع بر این جواز تصرف است، ادعای اجماع کرد. ولعله ایزن، این شاهد دومه، شاهد دوم بر این که مالک میتونه تصرف در ملک خودش بکنه ولو همسایه ضرر ببینه، شاهد دوم چیه؟ فرمایش آقای علامه است. آقای علامه فرموده شخص میتونه تصرف بکنه در کوچه و خیابونی که مربوط به همه است، مباح برای همه. تصرف چطور بکنه؟ تصرف به این بکنه که یه بالکنی درست کنه که پایش روی زمینه. دیدید که بعضی ها مثلا روستاها و اینا هست، حالا تو شهر خیلی مرسوم نیست، خونش اون جلوش جلوه در خونش اومده جلو، تو کوچم دوتا ستون زده. میتونه بالکنی درست کنه که اصلا ستونم روی زمین نزنه. خب این در صورتی که موجب این تصرفات موجب ضرر همسایه نشه اشکالی نداره، اما اگر موجب ضرر همسایه بشه اشکال داره. خلاصه در جواز تصرف، در جواز تصرف در ملک خودش شرط کرده که موجب ضرر همسایه نشه، به خاطر اینکه در کوچه و بازار همه میتونن تصرف کنن، برای همه مباحه. اون وقت اون جایی که باعث تصرف در کوچه و بازار نشه اونجا ضرر محسوب نمیشه. اون جایی که باعث تصرف در کوچه بشه این باعث ضرر همسایه میشه. اون وقت اون جایی که تصرف در کوچه میگیم جایزه، این ضرر محسوب نمیشه، عدم نفع محسوب میشه. در جایی که مثلا فرض کنید بالکن میخواد بذاره، میگیم آقا جایز نیست تصرف بکنی، این رو به ضرر نمیگن، این رو بهش میگن چی؟ عدم نفع، میگن فوت نفع. نفع چون ضرر در وقتی میشه که مالک منع بشه از تصرف در ملک خودش، اینجا منع نشده از تصرف در ملک خودش، اینجا رو بهش میگن عدم نفع. لذا اگر که باعث ضرر همسایه بشه تصرف در کوچه، اینجا میگه به حق نداره انجام بده، اما اگر نشه اشکالی نداره. ولعله این از باب الناس مسلطون منشأ ما، یعنی اون چی که علامه در تذکره فرموده. چی فرموده؟ این من الفرق، این بیان ماه. ایشون فرموده فرق است بین تصرف الانسان فشار المباح در کوچه و خیابونی که مربوط به همه هستش. تصرف بکنه انسان در کوچه و خیابونی که مربوط به همه هست به اخراج روشنن، روشن به اون بالکنی میگن که برای اون ستون رو زمین میذارن، جناح به اون بالکنی میگن که ستون برای اون رو زمین نمیذارن، همین بالکنهای معمولی که الان تو شهر هست. و بین تصرفه فی ملکه، و بین اینکه تصرف بکنه در ملک خودش، تصرف بکنه در خیابون یا تصرف بکنه در ملک خودش، حیث اعتبر فی الاول، آقای علامه معتبر دونسته در اولی عدم تضرر جار رو، حیث اعتبر فی الاول عدم تضرر جار، آقای علامه معتبر دونسته در اولی. اولی کدوم بود؟ اون جایی بود که تصرف بکنه در خیابون، گفته باید همسایه ها ضرر نبینن. و اعتبر در ثانی چیو؟ ثانی کدوم بود؟ تصرف در ملک خودش. اونجا رو گفته نه، اگه تصرف در ملک خودت بکنه دیگه معتبر نیست همسایه ضرر نبینه. پس اگر بخواد از خیابونم برای خودش استفاده کنه باید مزاحم همسایه ها نشه. مثلا فرض کنید اونجایی که ستون میزنه بالکن درست بکنه، خب ماشین همسایه نمیتونه بره، اینجا حق نداره این تصرف رو بکنه، ولی خود در ملک خودش تصرف میکنه، همسایه ضرر میبینه، اینو عیبی نداره. میفرماد این اشکال نداره. میفرماد علت این که علامه این حرف رو زده، منشأش همون الناس مسلطون علی اموالهم هستش. فان المنع عن التصرف فی المباح، این که علامه فرموده حق نداره تصرف بکنه در شارع مباح، در خیابون و کوچه، این چیه؟ علتش چیه؟ فان المنعش چیه؟ این است که لا یعد ضررن، این ضرر محسوب نمیشه. بهش بگن آقا تو حق نداری تو کوچه بالکن درست کنی، این ضرر نیست، بل فوات و انتفاعه. این عدم و نفع، عدم و نفع غیر از ضرره. ضرر وقتیه که منع بکنن مالک رو از تصرف در ملک خودش. اینجا منعش نکردن از تصرف در ملک خودش، اینجا منعش کردن از تصرف در چی؟ شارع مباح که مال همه هستش. پس بنابراین این که علامه فرموده اگر در ملک خودش تصرف بکنه ضرر به همسایه برسه عیبی نداره، معلومه به الناس مسلطون علی اموالهم تعصب کرده، لذا فرموده اگه در خیابون تصرف بکنه اشکال داره، اما اگر تصرف در خونه خودش بکنه نه. نعم ناقش فی ذلک، ما گفتیم چی؟ گفتیم آقای مالک هر تصرفی در ملک خودش میتونه، در ملک خودشان، در ملک خودش هر تصرفی میتونه بکنه، ولو همسایه ضرر ببینه. مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام، ایشون ابتدا ادعا کرده که ما اجماع داریم بر این که آقای مالک میتونه در ملک خودش هر تصرفی بکنه، ادعای اجماع کرده. بعدم فرموده الناس مسلطون علی اموالهم معارضه میکنه با قاعده لا ضرر. خلاصه ایشون فرماد شما میگید به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم میتونه هر تصرفی در ملک خودش بکنه، و حالی که ما قاعده لا ضرر هم داریم و الناس مسلطون معارضه میکنه با قاعده لا ضرر، تعارض کردن، تساقطا، هر دو تساقط میکنن، نتیجه اینه که نمیتونه مالک تصرف بکنه در ملک خودش هر تصرفی باشه. نه ناقش فی ذلک، صاحب کفایته مناقشه کرده در این که ما ادعا کردیم مالک میتونه هر تصرفی در ملک خودش بکنه، خونشو بکنه رخشورخونه، دباغی، مثلا فرض کنید آهنگری. مرحوم صاحب کفایه، الکفایه یعنی کفایت الاحکام، مراد محقق سبزواری است، ایشون مناقشه کرده در کفایه. البته ایشون اول خودش اعتراف کرده به اینکه جواز تصرف در ملک خودش هر که میتونه تصرف بکنه، این جواز تصرف هر جوری که باشه، این معروف بین الاصحاب، کلا میخواد بفرمان اجماعیه، اجماعی بین اصحابه، اما مناقشه داره. مناقشهش چیه؟ اینه که به معارضه میکنه عموم التسلط، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، به عموم نفی الضرر. عموم الناس مسلطون علی اموالهم معارضه میکنه با لا ضرر و لا ضرار، چون ما لا ضرر هم داریم. خب وقتی با هم تعارض کردن، تساقطا به تعارض، نتیجه میشه نخیر مالک نمیتونه هر تصرفی رو بکنه. قال فل کفایه، مرحوم آقای صاحب کفایه آقای سبزواری اینجوری فرموده، فرموده یشکل جواز و ذالک، یعنی محل تأمل و مشکل جواز مطلق تصرف، ذالک یعنی مطلق تصرف، فیما اذا تضرر الجار تضررا فاحشا، در وقتی که همسایه از تصرف مالک در ملک خودش ضرر فاحش ببینه. مثل کجا؟ مثل این که این میدونید که بین چاه آب و چاه توالت بالوغه باید فاصله باشه دیگه، در لمعن بود، حالا این اومده نه جوری کنده که هیچ فاصله‌ای به اون صورت نیست، این دیوارش این وره پشت چاه آبش، این هم اومده پشت دیوارش، نیم نتیش این کار کنه. ازا هفره مثل اونجایی که هفره فی ملکه این بالوعتن چاه توالتی که ففسده به ها بئر غیر، بئر غیر که ماء شربه اون فاسد شده. او جعله ها نوته، هانوته یعنی مغازه، هانو در لغت به معنای مغازه شراب فروشیه، اما در اصطلاح فقها ها هانوت همون مغازه است. او یا اینکه جعل هانوته فی سفل اتاریین، هانوت حدادن بیاد مغازه شو در فی اونجایی که عط فروش ها هستن مغازه آهنگری بزنه. خب بوی آهن و از یه طرف بوی روغن و آهن، از اون طرف هم عطر دیگه، خب این ضرر به اوناست. او جعل داره مطبختن دباخونه قرار بده، او مطبختن غذا درست میکنن مطبخ قرار بده، آشپزخونه قرار بده، خب این به هم میریزه امور رو همسایارن. میفرماد که اینجاها اشکال داره، اینجا بگیم میتونه هر تصرفی بکنه با اینکه باعث ضرر فاحش میشه، این محل اشکاله. بعد فردا انشاءالله اعتراض بدشه.